بسم الله الرحمن الرحیم. دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن برآید. بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید. جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید. از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم، خود کام تنگ دستان کی زان دهن برآید. گویند ذکر خیرش در خیل عشق بازان، هر جا که نام حافظ در انجمن برآید. شیفتگان معارف اهل بیت علیهم السلام، سلام گرم ما را پذیرا باشید. آرزومندیم پیوسته دلهایتان را با نام و یاد خدا قرار و آرام بخشید. با 124 برنامه از مجموعه حدیث یار در خدمت شما بزرگواران، یاران فقیده. موضوع گفتار برنامه امروز ما حدیث 35 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. این حدیث از امام رضا علیه السلام است که در آن امام از قول خداوند به انسانها خطاب فرموده و نکاتی در خصوص ذات اقدس حضرت حق و نیز اسماء و صفات باری تعالی بیان شده است. از شما عزیزان دعوت میکنیم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. داران همراه، گفتنی است بحث درباره صفات خداوند که از مباحث مهم خداشناسی است، اگر درست شرح و بحث داده شود، بسیاری از اشکالها و شبهات منکران و ملحدان خود به خود حل شد. همانطور که می دانید، صفات خداوند بر دو قسم است. صفات ثبوتی یعنی صفاتی که در خدا هست و صفات سلبی یعنی صفاتی که در خدا نیست. همچنین صفات ثبوتی به دو قسم تقسیم می شود: صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات صفاتی است که خود ذات به تنهایی و با صرف نظر از مخلوقات آنها را دارد و بنابراین همواره به آنها متصف است، مانند صفت قدرت که ذات پاک خداوند همواره به آن موصوف است و چنین نیست که مثلا امروز به چیزی قادر باشد و فردا با از بین رفتن آن دیگر به آن قدرت نداشته باشد. اما صفات فعل صفاتی است که به لحاظ رابطه و نسبتی که میان ذات خداوند و یکی از آفریدگان برقرار است، از آن رابطه و نسبت اعتبار و انتظار می شود و پیداست که هرگاه یک طرف این رابطه و نسبت یعنی مخلوق دگرگون شود، آن صفت هم نسبت به آن تغییر می کند. مانند صفت رازقیت خداوند که از نسبت و رابطه مخلوق روزی خوار با خداوند روزی رسان انتظار می شود. و وقتی که مرزوق که یک طرف نسبت است از بین برود، آن نسبت هم از بین می رود و دیگر نمی توان خداوند را در حال و آینده نسبت به آن مرزوق رازق دانست. بلکه رازق بودن خداوند هم نسبت به آن فرد در حال و آینده منتفی می شود. تذکر این نکته که مهم نیز ضرورت دارد که اگرچه در ادیان آسمانی و همچنین در فلسفه الهی صفات ثبوتی و سلبی متعددی برای خداوند ذکر شده است، اما بازگشت همه آنها به یک صفت ثبوتی و یک صفت سلبی است. صفت ثبوتی این است که خداوند به هر گونه کمال تصور کردنی موصوف است و صفت سلبی این است که خداوند از هر گونه عیب و نقص تصور کردنی مبرا و پیاست است. با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 35 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف ایراد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 35 حدیث از احادیث ارزشمند کتاب قیم شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حدیثی است که احمد ابن محمد ابن عبی نصر بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود: قال الله یا ابن آدم به مشیعتی کنت انت الذی تشاء لنفسك ما تشاء و به قوتی ادیت فرائضی و به نعمتی قضیت علی معصیتی، جعلتك سمیعا بصیرا قویا، ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفسك و ذلك انی اولا بحسناتك منك و انت اولا بسیئاتك منی و ذلك انی لا اسأل اما افعل و هم یسألون. امام رضا علیه السلام فرمود، خدای متعال فرمود: ای فرزند آدم، به خواست من تو آنی که میخواهی برای خودت اون چه میخواهی و به قوتی ادیت فرائضی، به توانایی من به جا میآوری واجبات مرا و به نعمتی قویت علی معصیتی، به نعمت من بر معصیت من توانا شدی، جعلت که سمیعا بصیرا، تو رو سمیع شنوا و بینا و قوی و توانا قرار دادم، اون چه که از نیکویی ها و خوبی ها به تو میرسد از خداوند است و اون چه که از بدی ها به تو میرسد از خودت است. برای این که من اولا هستم به نیکویی های تو از خودتو و تو اولا هستی به زشتی های خودت از من، به جهت این که از من سؤال و پرسشی نمی شود و من پرسش نمی شدم از اونچه که انجام می دهم، اما دیگران مورد سؤال واقع خواهند شد. در این حدیث بسیار ارزشمند نکات بسیار عالیه‌ای از حیث معارف درش نهفته است که به طور اجمال امام رضوان الله تعالی علیه به شرح و بسط بعضی از این نکات پرداختند. برای روشن شدن این مسئله که فرمود به مشیت من و به خواست من تو اونی هستی که اون چرا که برای خودت میخواهی، یعنی تو میخواهی چیزی رو برای خودت، اما این خواستن تو که متعلق هر امری واقع میشود در واقع به مشیت من داره این کار انجام میگیرد. در توضیح این مسئله باید توجه به این معنا داشت که برای مشیت و اراده خدای متعال، بلکه برای همه اسماء و صفات از قبیل علم، حیات، قدرت و امثال اینها، دو مقام هست، دو جایگاه هست، دو نظر باید به این صفات داشت. یکی مقام اسماء و صفات ذاتیه است، اینها مربوط به ذات اقدس الهی هستند که وسیله برهان اثبات می شود که ذات واجب الوجود به یک حیثیت و با بساطت ذاتیهی که دارد جمیع کمالات است. به عنوان بسیط الحقیقت کل الاشیاء، یک ذات بسیط هست، یک ذات واحد هست، هیچ گونه کثرتی ندارد، هیچ گونه نقصی ندارد. این ذات واحد، این ذات بسیط به وحدت و بساطتش مستجمع جمیع اسماء و صفات است و جمیع کمالات اسماء و صفات جمال و جلال به یک حیثیت به وجود او برمیگردد. او اصل هستی است، او عین وجود هست و اصل هستی و عین وجود عین کمالات هست، بدون هیچ گونه نقص، بدون هیچ گونه عدم، چون هر شائبه نقص و یا عدمی اگر در ذات واجب الوجود راه پیدا بکند از فرض واجب الوجود بودن خارج میشه، چرا که نقص و عدم از شعور و حیثیت های وجود امکانی هست، اینها از خاصیت های امکان هست و او ذات واجبی هست، او واجب الوجود هست. اگر واجب الوجود هست هیچ گونه نقصی در او راه ندارد، هیچ گونه عدمی در او راه ندارد، نقائص و شرور و اعدام و اینها برمیگرد به جهات امکانی. ممکن الوجود هست که جهات فقری در او هست، ممکن الوجود هست که جهات نقص در او هست و احتیاج داره، اما اگر فرض بر این شد که ذات واجب شد، من جمیع الجهات وجود پیدا کرد، وجود ذاتی پیدا کرد، معنا ندارد تصور نقص، معنا ندارد تصور عدمی از اعدام به هیچ وجه. لذا چون ذات مقدس الهی صرف وجود هست و وجود صرف هست، هیچ گونه عدمی در راه ندارد، هیچ گونه نقصی در راه ندارد، هیچ گونه قصوری در راه ندارد، بنابراین صرف کمال و کمال صرف هست. علم کلو، قدرت کلو، حیات کلو، مشیت کلو، تمام وجود علم است، به تمام وجودش قدرت است، تمام وجود او حیات است. علم همراه با جهل نیست، قدرت همراه با عجز نیست، حیات همراه با ممات نیست، تمام وجود حیات، تمام وجود قدرت، تمام وجود علم، و اینها عین ذات مقدسش هست. این یک مقام که مقام اسماء و صفات ذاتیه است، که هیچ کمالی نیست که فرض نبودش رو در اونجا بکنه. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به جمیع الجهات که در مباحث حکمت و فلسفه اقامه برهان بر این مسئله شد، نمی شود از هیچ جهتی برای او فرض عدم کرد، برای او فرض نقص کرد، فرض قصور کرد، و به تمام جهات عین کمال است و کمال محض است، کمال صرف است، صرف کمال است، چون صرف وجود است. شائبه هیچ امری غیر وجود در او راه نداره. این مقام اسماء صفات ذاتیه. مقام دیگری که در باب اسماء صفات خدای متعال مطرح است، مرحله فعلی اونها است که مقام اسماء صفات فعلیه است. در این مقام اسماء صفات فعلیه در واقع مقام ظهور به اسماء صفات ذاتیه است، مرحله تجلی به نعوت جلالیه و جمالیه، صفات جلال و جمال که به تجلی بنشیند و ظهور پیدا بکند. این همون مقامی است که تعبیر می‌شود به معیت قیومیه. هو معکم اینما کنتم، او با شماست. ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، سه تا با هم نجوا کنند چهارمی اون سه تا خداست، چهار تا نجوا کنند پنجمی اون چهار تا خداست. مقام وجه اللهی که به تعبیر قرآن فرمود اینما تولو فسمه وجه الله، که این نظر به تجلی اسماء و صفات ذاتیه دارد. این تعبیرات تعبیر به اسماء و صفات هست در مرحله ظهور، در مرحله بروز، در مرحله تجلی، که اینما تولو فسمه وجه الله، به هر کجا رو کنید، به آسمان، به زمین، به ملک، به ملکوت، به جبروت، به هر کجا که رو کنید وجه الله هست، تجلیات او هست، تجلیات اسماء و صفات و کمالات او هست. و همچنین تعبیر به مقام نوریت می شود که الله نور السماوات و الارض، نور آسمان ها و زمین الله هست. یعنی آسمان و زمین چیزی جز تجلیات انوار اسماء و صفات الهی نیست، حقیقتی مستقله در مقابل خدای متعال که ندارد. اینطور نیست که زمین و آسمان ها موجوداتی باشند و خدای متعال هم موجودی باشد. اگر این عقیده باشد این شرک است. تمام آسمان ها و زمین تجلیات انوار کمالات او هستند، از خودشون هیچ ندارند. الله نور السماوات و الارض، نفرمود الله منور السماوات و الارض، خود الله نور آسمان ها و زمین است. جز جلبه های او هیچ نیست. اینما تولو فسمه وجه الله، به هر کجا از عوالم وجود نگاه کنید جز وجه الله نیست. البته این به معنای حلول نیست، به معنای اتحاد نیست. اینهایی که تصور و حلول کردن، تصور اتحاد در این مباحث کردن، مطلب رو متوجه نشدن. اینا متوجه نشدن که اگر بنای بر این شد که وحدت به صرف وجود داده بشود، که صرف وجود و وجود صرف عین وحدت هست، اتحاد معنا ندارد، حلول معنا ندارد. حلول در جایی فرض می شود که دو حقیقت باشد، یکی در دیگری وارد بشود، می شود حلول. اتحاد باید اثنینیت باشد، دو تا باشند، این دو تا با هم یکی بشوند، فرض اتحاد مطرح شود. اما در جایی که عین وحدت هست، در جایی که کثرتی مستقل وجود ندارد، اتحاد یعنی چی؟ حلول یعنی چی؟ حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوئی این زلال است. حلول و اتحاد نیست، این حاکم تجلی است. تجلی غیر از حلول هست، تجلی غیر از اتحاد هست. اینما تولو فسمه وچه الله، به هر کجا که رو کنید جلوه حق است، تجلی است و صفات ذاتیه حق است در محلی فعل. همون الله نور سماوات و الارض، نور آسمان ها و زمین و همه موجودات الله است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، آسمان تجلی اوست، زمین هم تجلی اوست. از این جهت که هر دو تجلیان آسمان و زمین فرق نمی کنند، همه موجودات همینطوره. اینما صورت به آسمان عالم آفرینش نگاه کنید، به عرض عالم آفرینش نگاه کنید، به موجودات ملکی توجه کنید، به موجودات ملکوتی نظر کنید، همه اینها تجلیات اوست، وجه اوست. استقلالی در دار هستی به جز ذات اقدس الهی برای هیچ موجود قابل فرض نیست. و اگر استقلال فرض نیست، موجودیتی که وابسته هست باید وابستگی این هویت او باشه، وابستگی این وجود او باشه، و اون نهر از وجودی که وابستگی این وابستگی است، این فقره است، این رفته است، این همون عبارت اخرى و تعبیر دیگری از مسئله تجلی است. اون کسی که تهاشی داره از لفظ تجلی و میترسه لفظ تجلی رو استعمال بکند، لفظ آیت رو که در قرآن وارد شده، اگه حقیقت آیت بودن موجودات رو ادراک بکنه، مسئله برش روشن میشه. این که قرآن کریم فرمود تمام موجودات عالم آیات حق هست، این یعنی چه؟ یعنی اینها یک موجوداتی هستن که آیت بودن وصف اینهاست. اگر آیت بودن وصف این موجودات شد، پس در مقام ذات موجودات آیت نیستن، در مقام وصفشون متصف به آیتیت هم. این که شبهه استقلال است، معناش این میشه که در مقام ذات آیت نیستن، علیه الله. این که شرک است. و اگر آیت بودن این ذات موجودات هست، خب این همون برمیگرد بر این که این فقر هست، این ربط الالله هست. و از سرم اون موجودت که این ربط الالله باشد، این آیتیت باشد، فقر و ربط و تدلی و تعلق و آیتیت این ذاتش باشد، این همون معنای تجلی است، این همون معنای جلوه است. دعوا سر لفظ و اصطلاح نیست. الله نور السماوات و الارض، آسمان ها و زمین چیزی جز نور الله نیستند. وجود آسمان ها و زمین تجلی است از تجلیات حقیقت وجود، حقیقت هستی. و همچنین تعبیر می شود از این مقام صفات اسماء و صفات فعلیه به مقام مشیت مطلقه. و ما تشاؤون الا ان شاء الله. و بحث به روایات فرمود خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها، خداوند همه اشیاء را به مشیت آفرید و مشیت را بی واسطه آفرید. تمام این دار خلقت و دار آفرینش مظهر مشیت حق است، جلوه اراده حق است. مقام مشیت، مقام مشیت مطلقه در مرحله فعل. همه اینها رو خدای متعال در دیگه آیه قرآن جمع کرد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. دار هستی و گستری آفرینش و اصل وجود یا اولیت است یا آخریت است یا ظاهریت است یا باطنیت است، همه اینها رو فرمود اوست. هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن. اگر هرچی که هست تجلی اوست و این مقام مشیت فعلیه مطلقه، این مقام اسماء و صفات فعلیه که از کردی مقام ظهور و اسماء و صفات ذاتیه و مرحله تجلی به صفات جلال و جمال هست، احاطه قیومیه به تمام موجودات ملک و ملکوت داره. تمام موجودات ملک و ملکوت مظاهر اون هست و به حسب این مقام از مشیت فعلیه و مظهریت و فنای مشیت عباد در اون هست، به اینکه هر موجودی هر مشیتی که دارد فانی در این مشیت هست و این مشیت احاطه قیومی بر همه موجودات دارد، بلکه اصلا خود این موجودات مظهر و مرآت اون مشیت مطلقه هستند. بر همین اساس در این حدیث شریف فرمود که ابن آدم ای پسر آدم به مشیت من تو آن کسی هستی که مشیت میکنی، یعنی ذات تو و کمالات ذات تو به عین مشیت من هست، بلکه تو خودت و کمالاتت از مظاهر و تعینات مشیت منی، جلوه مشیت منی، آینه هستی که مشیت من در تو تجلی پیدا کرده. وجود تو یک مرآتی است که تجلیگاه مشیت من هست. همون به مشیتی کنت انت الذی تشاء، به مشیت من هستی که اون چرا که میخوای اراده کنی. در قرآن فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، تو افکندی اما این افکندن تو، انداختن تو به انداختن من هست. در واقع تو یک مظهری از این افکندن هستی، مظهری از این کار و فعل من هستی. لذا جناب شیخ الاشراق که شهاب الدین سهروردی زنجانی علم تفصیلی خدای متعال رو به اشیاء عبارت از همین مقام علم فعلی میدونه. اینکه خدای متعال به اشیاء علم دارد، علم تفصیلی دارد، نظرش این است که همین موجودات علم حق، صفحات الاعیان اندالله که صفحات الازهان اندالله. مثال میزنم میگوید همینطوری که صور ذهنیه در عالم ذهن ما و در اصلی ذهن ما، این صور ذهنیه که هستن این علم ما هستن، در عرصه اعیان و گستره عالم آفرینش تمام این موجودات عین علم پروردگار. گرچه مرحوم صدر المتعالین قدس سره علم تفصیلی را هم مقام ذات بسیط می‌داند که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. این هم مباحثی است که در بحث حکمت و فلسفه مورد بحث قرار گرفته. از این مطالب معلوم شد که هر چی که در دار تحقق متحقق می شود، چه از اون سنخ ماهیت های جوهری، حقایق عالم جبروت، یا تمامی اون چی که در عالم طبیعت واقع می شود، از جواهر، از اعراض، ذوات اونها، اوصاف اونها، افعال اونها، تمام اونها به قیومیت و نفوذ قدرت و احاطه قوت حق متعال تحقق پیدا میکنه. لذا در این حدیث هم فرمود به قوتی ادیت فرائض، اگر واجبات من را انجام میدی به خاطر توان من هست، به خاطر احاطه قوت من هست. و همین مقام مشیت مطلقه مقام رحمت واسع و نعمت جامعه هم هست، لذا فرمود و به نعمتی قوی تعالی معصیت. تو در این عالم و در این دار وجود که داری عمل میکنی، این دار وجود و این گستره عالم آفرینش، این مشیت مطلقه من هست و همین نعمت جامعه هست، همین نعمت واسعه هست و تو در این دار نعمت من داری گناه میکنی، پس به نعمتی قوی تعالی معصیتی، به نعمت من توان بر انجام گناه من پیدا میکنی. پس اون چی که در این عالم انجام میگیرد ظهور مشیت مطلقه الهیه است و موجودات همه مظاهر مشیت او هست. البته در اینجا جای بحثی پیدا می شود و اون مسئله بحث جبر و تفویض هست که آیا این مباحث سر از بحث جبر در نمی آورد، سر از بحث تفویض در نمی آورد، که انشاءالله این بحث رو موکول میکنیم به جلسه آینده و خواهیم دید که نه بحث جبر است و نه بحث تفویض، بل امر بین الامرین، منزلی است بین این دو منزل جبر و تفویض. نه شبهه جبر پیش میاد و نه مسئله تفویض، که انشاءالله به توفیق الهی حل این شبهه و جواب این شبهه رو در جلسه آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم رسول انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حسن رخ خوبا پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم. در چشم نکورویا، در چشم نکورویا زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم. در دیده هر عاشق او بود همه لاله، و در نظر بامه از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم. دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس. او بود همه خوبت، تنها همه او دیدم، تنها همه او دیدم. در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم.
دوستان معرفت جو، همان گونه که در برهان اثبات واجب الوجود ثابت شده است، سلسله ممکنات معلولات همگی به علت العلم باز می‌گردد. هرچه هستی در هر پدیده هست، از پدیده آورنده یا علت العلم سرچشمه گرفته است. اگر علت العلم فاقد اینها بود، یعنی قدرت بر ایجاد آنها نداشت، ممکنات و موجودات به وجود نمی آمدند. ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر همه چیز تواناست. بله دوستان، به خواست اوست که هر آنچه می خواهیم انجام می‌دهد.
یا فتاح و یا کریم، یا وهاب و یا عظیم، یا رزاق
عزیزان، به انتهای برنامه امروز حدیث یار رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر نظرها و پیشنهادهای سازنده شما همراهان درباره این برنامه هستیم. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه فقه و اصول، برنامه حدیث یار، نشانی ما و 29-10-551 با پیش شماره که 0251 شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف است. لطفاً با ما تماس بگیرید. با تشکر از همراهیتان تا این لحظه از برنامه، همگیتان را تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ و مهربان سپارم. حضرت حق نگهدار.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.